سلام، به برنامه دیگه از برنامه‌های نگاه دیگر به شما خوش آمد میگم. امیدوارم که روز خوبی رو تا اینجا پشت سر گذاشته باشید. من مصطفی سرپور هستم و در طول برنامه امشب شما رو همراهی میکنم. برنامه‌های تلویزیونی نگاه دیگر هر شنبه بین ساعت 7:30 تا 8:30 بعد از ظهر به وقت تهران به مدت یک ساعت از شبکه کانال یک پخش میشه. از نگاه چپ به طبقاتی کارگری، روندها و رویدادهای سیاسی مهم در ایران و منطقه رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم و گفتگوهایی با کوروش مدرسی ملات اصلی این برنامه ها رو شکل میده. اما برنامه امشب رو به چی اختصاص دادیم؟ و طول برنامه امشب و در چند برنامه آتی سمینارهایی رو از کوروش مدرسی تحت عنوان انقلاب 57 ایران یک بررسی تاریخی از نظرتون میگذره. توضیحات بیشتر در این مورد رو توجه شما رو به اون جمع میکنم. شما بیننده برنامه تلویزیونی نگاه دیگر هستید. بخش اصلی برنامه این هفته که در ابتدا با آقایتون رسوندم اختصاص خواهد داشت به پخش سمیناری از کوروش مدرسی تحت عنوان انقلاب 57 ایران یک بررسی تاریخی. انقلاب 57 ایران 30 سال از اون میگذره، ولی مبحث انقلاب و چگونگی این انقلاب، دلایل زمینه‌های انقلاب، نتایج اون هنوز از مشغله‌های سیاسی مهم در جامعه ایران به حساب میاد. 30 سال بعدتر هنوز تپش انقلاب در اون جامعه به گرمی در جریانه. جمهوری اسلامی چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد؟ آیا با انقلاب بعدی چگونه میشه اون رو انداخت؟ کی؟ چگونه؟ آیا تجربه با ارجاع به انقلاب 57 یکی از اجزای مشغله های دائمی سیاسی اون جامعه است؟ نیروهای کشمکش های بزرگی بر سر اون وجود داره. سمیناری که کوروش مدرسی به اون پرداخته جوان مفصلا زمین های مختلف این مسئله رو، دلایل و بستر اون و نکات اساسی اون و همینطور درسایی که از اون باید گرفت رو در قسمت‌های مختلف با جزئیات مورد بحث و بررسی قرار داده. در برنامه این هفته بخش اول این سمینار رو پخشش رو آغاز می‌کنیم که در به اون که به اون پرداخته میشه ساختار مبحث رو کوروش مدرسی معرفی می‌کنه که چه ترتیباتی رو به کدوم مقدمات و کدوم روبوس و مطالب تیترها میشه این سمینار رو از زبونشون تعقیب کرد. اجازه بدین از خود کوروش مدرسی بشنویم که چه ساختاری رو برای سمینار خودش تدارک دیده و مقدماتی که برای اون گذاشته و لازم به توضیح میدونه کدوم هستن. با هم تماشا میکنیم.
وقتی خودم برای این جلسه آماده میکردم فکر میکردم که توی یه جلسه میتونم همه چی رو بپوشونم یا لااقل یه درجه حق مطلب رو ادا کنم. به تدریج که پیش رفتیم و به اصطلاح کار کردم براش متوجه شدم که واقعی نیست، یعنی بیشتر از هر چیز وقت شنوندگان و بینندگان این بحث تلف میشه، به خاطر اینکه من نخواهم تونست اونقدر که در خور قضیه است، مینیمم حداقلی که در خور قضیه است، رؤوس کلی بحث رو بپوشونم و لااقل از جانب خودم سعی کنم که یه دیدگاه منسجمی رو راجع به انقلاب 57 خدمت شما ارائه بدم. در نتیجه مجبور شدم بحث رو به سه سخنرانی تقسیم بکنم که این سخنرانی اولش دو سخنرانی بعدن هم خواهیم داشت راجبه. سخنرانی اول رو کلن به مقدمات میپردازم، حالا بعد توضیح میدم چرا لازمه به مقدمات پرداخت و چرا مقدمات لازمه یه به اصطلاح یه جلسه کامل، اگه نه حتی اگه برسیم تازه تمومش کنیم، لازمه برای اینکه به اصطلاح این مقدمات رو بپوشونیم به خاطر اینکه بفهمیم چی شد و چرا اونجوری شد. سخنرانی این مقدمات به انقلاب 57 به اصطلاح نمیپردازه، خودش مقدمات قبلشه، چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ سیاسی، به خاطر اینکه یه انقلاب مثل هر اتفاق دیگه‌ای توش کاراکترها و شخصیت‌هایی دخالت میکنن. منظورم از کاراکتر و شخصیت افراد نیست، افراد هم جز بشن، ولی قبل از اینکه افراد مد نظر باشه جنبش هاست، طبقات و از حاصل اونا افرادی تو به اصطلاح همچنین افرادی توش دخالت میکنن. بدون این شناختن این به اصطلاح جنبش ها و طبقاتی که تو آستانه انقلاب 57 داشتیم هیچ تبیین نمیشه داد، فقط میشه ذکر وقایع رو کرد، اینجوری کرد اونجوری کرد، اینجوری شد اونجوری شد و معلوم نشد بالاخره چی شد، که حالا بعد بیشتر راجعش صحبت میکنم. من تو همین روش رو شاید تو بررسی انقلاب اکتبر کسانی که دیدن یا کسانی که بودن تو اون جلسه شاید به خاطر داشته باشن، یه جلسه رو کلن به مقدماتش، اینکه در آستانه فوریه 1917 ما چه به اصطلاح لندسکیپ یا چه سرزمین سیاسی اقتصادی تو جامعه روسیه داشتیم که وقتی این زمین لرزه اومد تازه این به اصطلاح این منظره شروع کرد به تکون خوردن و اونجوری وایسه که وایساد. انقلاب 57 هم همینطوره. انقلاب 57 هم بدونه لااقل برای هر کی که تحلیل میکنه به اعتقاد من بدونه اینکه بگه که دنیا رو چجوری میبینه در قبل از اینکه اصلا انقلاب شروع بشه، بدون اینکه اونو بگه اصلا نمیتونه توضیح بده چی شد، چرا اینجوری شد، چرا این احزاب این به سرشون در اومد، چرا طبقه کارگر اینجوری شد، چرا اسلامی شد یهو، چرا غیر و غیره، به این سوالا جواب بده و میرسه به تئوریای خیلیاش، تئوریای به اصطلاح با قول انگلیسی میگن کانسپیراتوری تئوریز، که توطئه ای شد، یکی اومد یکی خمینی یهو شد رهبر، معلوم نیست چجوری شد، بعد معلوم نیست. از این وقت هیچ نتیجه گیری علمی نمیشه کرد. خاصیت علم، خاصیت هر تحلیل علمی اینه که وقتی شما یه پدیده رو توضیح میدین در خلال توضیح اون پدیده بتونین قوانین عمومی رو نشون بدین، به خاطر اینکه اگه قوانین عمومی رو بدونین اون وقت تازه میتونین رو پدیده‌ای که بر اساس همون قوانین دفعه دیگه اتفاق میفته تأثیر بذارین، و یعنی شما هی بگین این سنگ از نگهداری میفته، خب فقط ذکرش هیچی نیست. اون کسی که میتونه این پدیده رو به اصطلاح قانونمندیشو بگه که فرض کنین قانون جاذبه است، تازه میتونه تئوری پروازه بده که چجوری میشه بر اون فائق اومد، و این نمیشه ذکر به اصطلاح حوادث، ذکر حوادث با یه سری چسب اختیاری، ممکنه بعضیش درست باشه بعضیش غلط باشه بعضیش نابجاست بعضیش بجاست، ولی ته قضیه کسی دستش چیزی نمیمونه که چه قانونی بود و چیه که مثلا فرض کنین این انقلابی تو ایران رو با انقلاب فرانسه یکی میشه، یا با انقلاب مصر یکی میشه، یا با انقلاب چه چیزایی بین اینها مشترکه، و در نتیجه اون قانون عمومی چیه که انقلاب فردای ایران، اون وقت آدم با آگاهی به اون قانون تازه میتونه اون قانون رو به اصطلاح به نفع خودش به اختیار بگیره، وگرنه آوانتوریسم یعنی اینکه بدون اینکه قانون تو هر اراده‌گرای هر کاری دوست داری میخوای بکنی بکنی. این در نتیجه ما احتیاج داریم که به اینکه بدونیم که این لااقل این متد، این بحثی که من میخوام ارائه بدم میخواد تلاش کنه برای اینکه بگه که چه کاراکتر چه بازیگرایی تو این صحنه بودن. بازم میگم بازیگر، من منظورم افراد نیست، افراد جزء کوچیکی از این بازیگرها هستن، بازیگر اصلی هم بعدن توضیح میدم اساساً جنبش های اجتماعی هستن که پشتش طبقات جامعه قرار دارن. وقت این رو اون وقت این دینامیزم رو نگاه کنیم اون وقت میبینین چرا اینا اون وقت با هم این نوع ارتباطات، این نوع یکی شدن ها، جدا شدن ها، این نوع به اصطلاح رابطه رو با هم تو سطح جامعه برقرار میکنن و حاصلی میدن که میبینیم. به این خاطر این بحث من فکر کردم که شاید برای اینکه بتونم بحث بعدی رو، سخنرانی دوم که از شروع انقلاب در واقع میگیره تا قیام 57، به خاطر اینکه به نظر من قیام 57 یه نقطه تعیین کننده است توی انقلاب ایران. انقلاب مساوی قیام نیست، قیام یه برهه، یه مقطعه، یه جایی از یه انقلابه. خیلی از انقلاباتشون هیچ قیامی اتفاق نمیافته و خیلی هاشون توش اتفاق میافته. خود قیام یه پدیده است که باید رو پای خودش نگاش کرد و بعدش عوارضش رو دید و نتایجش رو دید. تا قیام رو میپوشونیم و سخنرانی سوم از قیام تا جایی که من بهش میگم خاتمه انقلاب 57، حالا علت این کلمه رو بعدا توضیح میدم. خاتمه انقلاب 57 که به نظر من حدود سال 62، حدود سال 62-63 دیگه انقلاب تموم شده است. بالاخره هر چی بود با هر تبیینی که بود دیگه اوضاع جامعه انقلابی نیست، دیگه انقلابی در میون نیست، مبارزات پراکنده هست، ولی انقلاب، اون انقلاب به اصطلاح معرفه، اون انقلابی که سال 57 بود دیگه نیست. تا اینجاست. و به اضافه این که آخر بعد از اون بحث تو همون جلسه سوم برمیگردم و مسائل پایه‌ای سیاسی و تئوریکی که توی دوران انقلاب 57 بالا اومد، به خصوص مسائل مارکسیستی، مسائل سیاسی، مسائل عملی و بعضاً باعث سرگیجه کل چپ به هر اعتباری چپ که خودشو کمونیست میدونست شد و بعضاً طبقه کارگر و بعضاً بعدش جواب گرفت اون مسائل، به اونا برمیگردم و لااقل لیستشون میکنم و میگم این مسائل چی بودن و طبقات چجوری به این جور مسائل، حالا فرض نه حتی به عنوان عادی بگیری، مثلا فرض کنین که اصلا این چه جور انقلابیه. خود این که انقلاب 50 اسلامی ها میگن اسلامیه، یکی میگه انقلاب بینام و نشانه، یکی میگه انقلاب سیاسیه، یکی میگه انقلاب با تاندانس چپه، یکی میگه همینجوری انقلابه. خود این یه صورت مسئله جدی بود سال یعنی سال 50، از 57 لااقل به بعدش تا سال 62 که این مسئله توی سطح عمومی به لحاظ تئوریک فیصله پیدا کرد. دوم، یه همچین انقلابی تو استراتژی طبقه کارگر برای اینکه سوسیالیسم بیاره چه جایگاهی داره، چه رابطه طبقه کارگر با یه همچین انقلابی چیه. گفتم تو انقلاب روسیه هم اگه برگردین بحث منو راجع به انقلاب روسیه نگاه کنین، اونجا هم این مسئله بود و باعث دعواهای جدی تو حزب سوسیال دموکرات روسیه شد که باعث جدایی منشویکا و بولشویکا شد، دقیقاً راجع به همین مسئله. و این مسئله مثلا تو انقلاب ایران هم پیش اومد. این دولت چیه؟ این انقلاب چیه؟ این دولت چیه؟ رابطه ما با این دولت چیه؟ این ماکیه خودش یه بخشی از صورت مسئله بود. زن مسئلهش کجاست؟ آزادی سیاسی مسئلهش کجاست؟ همه اینا شد مسئله. دولت در دورهای انقلابی چرا؟ نفس این که جمهوری اسلامی با روی کار اومدنش حدود 90% از سرمایه بزرگ و ملی کرد، بخش زیادی از چپ رو خل سلاح کرد که این تاندانس سوسیالیستی داره. ملی کردن مگه لنین نگفته به اصطلاح چیه؟ الکتریسیته به اضافه شوراها مساوی سوسیالیسم. مگه نگفته دولتی کردن سرمایه ها اولین گام به سمت سوسیالیسم. و اگه برگردین و ادبیات اون وقت رو نگاه کنین و جدل هایی که اون وقت شد، این باعث اینم یکی از اون مسائل بود. یا مثلا فرض کنین که شورا، سندیکا، چی، کدوم یکی، تشکلای کارگری، یا فرض کنین که کنترل کارگری، الان فعلا دوباره پیش نیامده، ولی کنترل کارگری، این که طبق کارگر باید کنترل تولید تو کارخونه ها به دست بگیره. الان بعضی ها تو ایران، بعضی چپی ها میگن، خود اون سال هم میگفتن، درسته غلطه، حاصلش چی میشه، اون جایی که گرفتن چی شد، مارکسیسم راجع به این چی میگه، یا اصلا کلن دولت، فرض کنین دولت ایران چه دولتیه، خود حکومت شاه چه جور دولتیه، چیه، سرمایه‌داریه، غیر سرمایه‌داریه، چه جور سرمایه‌داریه، اصلا یعنی چی سرمایه‌داریه، چون خیلی هم میگفتن سرمایه‌داریه، ولی وقتی تو اینکه چه جور سرمایه‌داریه همونقدر اختلاف بود که بین اونی که میگفت اصلا سرمایه‌داری نیست فئودالیه تا اونی که میگفت سرمایه‌داری. میخوام بگم که اینا بعضیاشه که به اصطلاح بهش تو بحث سوم به تفصیل بیشتری راجع بهشون صحبت میکنیم و جریاناتی که جلو اومدن، بحثایی که بود و جوابایی که احیانا گرفت، کسانی که جواب دادن و کجا به اصطلاح سال 62 کجا ایستاده بودیم به لحاظ تئوریک مارکسیسم کجا ایستاده بود که الان به گمان من از سال 62 به سال 55 عقب نشسته تو سطح عمومی چپ. یعنی اون دستاورده به اعتقاد من به باد رفته، اصلا اون تمام اون تلاش ها، تمام اون جدل ها، تمام اون چیزا نمیگم به باد رفته، مدافعین بسیار بسیار کمی دارن و الان حرفایی که زده میشه کمابیش حرفایی که سال 55 راجع به سیاست، راجع به دولت، البته با ورژن 2001ش قرن 21ش فرق میکنه دیگه. اون سال به هر حال جلسه سوم به اینا خواهیم پرداخت. با این توضیح راجع به خود سازمان بحث، سخنرانی اول که امروز خواهد بود این نکات رو من میخوام توشون بپوشونم. با عرض معذرت اینا همه سلاید بود که الان نیست دیگه. یکیش یه مقدمه توضیح میدم که اصلا اهمیت انقلاب 57 چیه، چرا باید اصلا راجبش صحبت کرد. یه انقلاب یه جای اتفاق افتاده 30 سال پیش، چرا اصلا باید پیش نشست راجبش صحبت کرد، چه اهمیتی داره. و نکاتی راجب به این که نقطه تمرکز این بحث چیه، یه نکاتی راجع به کتابهایی که راجع به این مسئله نوشته شده، تحقیقاتی که راجع به این انقلاب 57 شده که تحقیق زیاد هست، خیلی کتاب نوشته شده، مقاله و کتاب و ادبیات زیادی تولید شده، راجع بهشون صحبت میکنم. تو تیکه بعدی راجع به متد صحبت میکنم، توضیح میدم که من متدی که به کار میبرم چیه، چه جوری نگاه میکنم به اصطلاح جامعه، به اون اتفاقات و چه هیرارشی، چه سلسله، چه به اصطلاح دستبندی، چی بالای چی قرار میگیره، چرا آدما میتونن یه کارایی رو بکنن، آدما شخصیت‌های سیاسی میتونن توی یه دورایی یه کارایی بکنن، توی یه دورای دیگه نمیتونن، توی یه کشوری میتونن یه کاری بکنن، توی کشور دیگه نمیتونن، یا احزابی میتونن این کارو بکنن. هر کسی که هر کاری دوست داره که نمیتونه به چون مشهور شده، چون خیلی محبوبه، یا تصمیم بگیره میخواد ایران برگرده به بردهداری، نمیشه. یه مکانیزم پایه‌ای‌تری هست که به اصطلاح باوند میکنه، محدود میکنه دایره عمل جنبش ها، دایره عمل افراد، دایره عمل به اصطلاح احزاب سیاسی، همه رو توی به اصطلاح یه حدود و ثغوری داره، بین یه چیزی میشه بازی کرد دیگه. از اشرق کمون اولیه تا سوسیالیسم نمیشه بین این دوتا یه عده باشن توی مقطع جامعه، یه عده میخوان کمون اولیه بیارن، یه عده میخوان اصلا بردهداری بیارن، یه عده میخوان فئودالیسم بیارن، یه عده میخوان سرمایه‌داری بیارن. اینجوری نیست. این رو میخوام متد رو توضیح بدم و با همین متد نگاه کنم به انقلاب 57. متدیه که تو بحث انقلاب روسیه من ازش استفاده کردم، اونجا هم توضیح دادم، اینجا هم باز میگم. برای خیلیایی که ادبیات حزب، ادبیات منصور حکمت و به خصوص و مارکس رو خوندن و تعقیب کردن، شاید تکرار اینا تکراری باشه، ولی مخاطب اصلی این بحث به نظر من، یا لااقل برای من، امیدوارم طبق کارگر و کمونیستای باشن، تو طبق کارگر که دنبال چرا میگردن، چی شد، و کمونیستا میگن چی شد، چرا اینجوری شد، و چرا چجوری میشه جلو تکراری همچین اتفاقی رو گرفت. بعد صحبت میکنم که از کجا باید شروع کنیم این بحث رو که بعضا بهش اشاره کردم. تیکه بعدش راجع به تحولات اقتصادی ایران بین دو انقلاب صحبت میکنم. بین دو انقلاب منظورم از انقلاب مشروطه است و انقلاب 57. دو تا انقلاب پشت سر هست. انقلاب دوم مشروطه. و ایران کشوریه که ظرف 70 سال 3 تا انقلاب توش اتفاق افتاد. تو دنیا نداریم همچین جامعه‌ای. و تاثیراتش من جای دیگه صحبت کردم، تاثیراتش رو سایکی جامعه، اصلا رو روانشناسی جامعه، کار ندارم به طبقات و سیاست، اصلا برخورد فرد به دولت، برخورد فرد به جامعه به دولت، همه اینا تاثیرات عمیقی میذاره. و فکر کردم مقطعی که باید پوشوند همینه، و به اضافه تحولات سیاسی، این دوتا به هم ربط دارن ولی به هر حال باید جدا کرد تا اینکه بتونیم یه تصویر لااقل من بتونم بگم که سرزمین یا لندسکیپ سیاسی اقتصادی که در آستانه انقلاب 57 داشتیم چی بود. و وقتی اونو میگین تازه میتونین بر متن اون زمینی که چیده شده، بر متن اون به اصطلاح نیروهایی که چیده شده، اون وقت بگین که چرا جنگای بین اینا به این منجر میشه، یا اصلا جنگی نمیشه یا جنگی میشه یا چه اتفاقی میفته. این رو باید توضیح داد. به هر حال این تیکه رو من تو بحث امروز میپوشونم.
بیننده برنامه تلویزیونی نگاه دیگر هستید. اونچه که با هم تماشا می‌کردیم مقدمات سمینار کوروش مدرسی تحت عنوان انقلاب 57 ایران، یک بررسی تاریخی بود. ترتیبات سمینار رو معرفی کرد و همونطور که خود کوروش مدرسی اونجا اشاره کرد، در چندین برنامه این ادامه پیدا خواهد کرد و بحث مفصلش رو شامل میشه. از بین نیم ساعت بعدی رو کم و کم مقدمات باقی بمونیم. اینجا پیش‌زمینه‌های انقلاب، متدی رو که کوروش مدرسی انتخاب کرده مورد بحث قرار می‌گیره، اینکه خود دوران انقلابی کدوم هستش و اینکه خود انقلاب 57 رو پیش زمینه هاش چگونه بود و چه ترتیباتی رو در مورد اون مسئله مورد بحث قرار میده. چرا باید به انقلاب 57 پرداخت؟ این موضوع اصلی هستش که در ادامه بحث ازشون میشنویم. چرا انقلاب 57 مهمه؟ میگه که رابطه مردم با دولت در تحت انقلاب 57 در روانشناسی اجتماعی ایران هنوز کماکان متاثر از این مسئله است. درسای انقلاب از طبقه کارگر ایران بسیاره. بس برسای اینکه انقلاب شکست خورد بسیار در مطرح میشه، ولی انقلاب برای کی شکست خورد؟ از زاویه چه کسی؟ و انقلاب برای هر کس چه مفاهیمی رو در بر داشت؟ و بعد از اون به نکته مهمی میپردازه و اونم بس شناخته شده استش، این استش که انقلاب فرزندان خود رو میخوره. این چه تصویری که بورژوازی عبارت آشنایی هستش که گفته میشه و اشاره میشه که انقلابیونی که بعد از انقلاب مورد دستگیر میشن، تارمار میشن یا حتی کشته میشن. این در مورد انقلاب 57 ایران هم از جمله مثل انقلاب فرانسه یا انقلاب اکتبر صرف میکنه و کوروش مدرسی توضیح میده که کجای بحث خودش این مسئله قرار میگیره و چگونگی دیدش به مسئله انقلاب رو و چجوری میبینه، که بعد به جزئیات بیشتر در ادامه بحث خودش بپردازه. این بخش مهمی از سمینار هستش که توجه شما رو به دیدن اون جلب میکنه.